رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام بر شما و به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز جمعه است، 5 اکتبر، ساعت در دوشنبه هفته شام. در ابتدا سرخطی اخبار. سازشنامه درباره حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان امضا شد. ارتش سوریه حمله ها به شهر هومس را تقویت داده است. پلیس آذربایجان تظاهرات طرفداران حجاب را پراکنده کرد و در فرانسه زنبورها عسل کبود و سبز تولید می کنند. تفصیل خبرها. تاجیکستان و روسیه سازشنامه امضا کردند که بر اساس آن پایگاه 201 روسیه تا 30 سال دیگر در تاجیکستان خواهد ماند. مذاکرات سری تمدید حضور پایگاه تقریبا 2 سال ادامه کرد و طرف‌ها درباره شرایط و مهلت آن اختلاف عمیق نظر داشتند. روسیه می‌خواست که تاجیکستان پایگاه آن را رایگان و برای 49 سال میزبانی کند، اما دولت تاجیکستان خواسته بود که روسیه برای پایگاه 250 میلیون دلار بپردازد. ولادیمیر پوتین درباره این سازشنامه در دوشنبه گفت:
ключевой документ соглашение фиксирующее параметры
سندی کلیدی سازشنامه درباره شرایط حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان بود که برای 30 سال یعنی تا سال 2042 باقی ماندن پایگاه را پیش بینی میکند.
точнее до 2042 года.
جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. بنابر گزارش‌ها ارتش سوریه با هواپیما و توپخانه شهر هومس را به حد بمباران کرده است که طی 5 ماه گذشته نارامی در این شهر نکرده بود. شهر هومس یکی از صحنه‌های اساسی قیام‌های مردمی علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شده است. به تخمین سازمان ملل، بعد شروع این قیام‌ها در 18 ماه پیش در سوریه بیشتر از 20 هزار نفر کشته شدند، اما حامیان حقوق می‌گویند تعداد قربانیان بیشتر است و به 30 هزار نفر می‌رسد. این زمان شورشیان سوریه گفتند که یک پایگاه هوایی نظامی را در نزدیکی شهر دمشق اشغال کردند که در آن پایگاه انبار موشک‌ها نیز هست. ماموران پلیس در آذربایجان تظاهرات گروهی از طرفداران حجاب پوشی را با زوری و کلتک‌های رزینی پراکنده کردند. بیشتر از 100 آذری در نزد وزارت معارف در شهر باکو جمع آمده و طلب داشتند که قرار منع پوشیدن حجاب در مکتب و دانشگاه‌های آذربایجان لغو کرده شود. آنها در دست شعارهای با مضمون آزادی به حجاب و اسلام پیروز خواهد شد داشتند. ماموران پلیس چند تظاهرگر را برای مخالفت با آنها بازداشت کردند. وزارت معارف آذربایجان چون در تاجیکستان پوشیدن حجاب در مکتب و دانشگاه‌ها را ممنوع کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان عفو بین الملل در زادروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از او خواست برای ریشه‌کن کردن شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه های کشور تدبیر بیندیشد. در بیانیه رسمی سازمان که 5 اکتبر روز تولد امام علی رحمان نشر شد، عفو بین الملل گفته است می‌خواهد در این روز سرنوشت قربانیان شکنجه در تاجیکستان را به امام علی رحمان یادرس کند که بعضی از آنها تا 30 سالگی نرسیدند و بعضی دیگر با محاکمه های نادلانه به زندان انداخته شدند. سازمان عفو بین الملل میگوید اطلاع معتمدی دارد که مقامات انتظامی تاجیکستان ده ها نفر را اذیت و شکنجه میکنند، از جمله به نیروی برق میمانند یا لت و کوب میکنند و یا حتی تجاوز. مقامات ترکمنستان گلدیمراد نورمحمد وزیر سابق سیاحی و فرهنگ این کشور را بازداشت کردند. به گفته خویشاوندانشان مقامات انتظامی وزیر سابق را معتاد مواد مخدر اعلام کرده و گفتند که او را باید تا 6 ماه در شفاخانه در ولایت دوردست دشاغوز نگه دارند. در ترکمنستان برای استعمال مواد مخدر جزا میدهند. گلدیمراد نورمحمد 59 ساله از سال 1992 تا سال 1995 وزیر سیاحی بود و در مصاحبه با بخش ترکمنی رادیو آزادی سیاست های رئیس جمهوری ترکمنستان را به شدت تنقید کرده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت زادروزش اسنایپری نوی هدیه کرده است. به گفته دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین که در دوشنبه قرار دارد، این اسنایپر یکی از نوترین سلاح‌های ساختی روسی است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه 60 ساله شد و زنبورهای عسل در یک منطقه شمال شرقی فرانسه عسل غیرعادی آمیخته رنگ کبود و سبز می‌دهند. با گفته زنبور پروران از اطراف شهر ریبیویل فرانسه از ماه آگوست به این طرف زنبورها با خود همچنین ماده نامعلومی رنگی را می آوردند که رنگ عسل را غیر طبیعی می کند. به گفته زنبور پروران ممکن است که زنبورها پسمانده های کارخانه تولید قند امندمس را آوردند که سبب تغییر رنگ عسل شده است. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت می کنیم. به نشانی آزادی نقطه ارگ در فیسبوک نیز هستیم.
در حاشیه خبرها،
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین زود روز را به همتای تاجیک خود امام علی رحمان تبریک گفت و به او یک ملتق سنایپری هدیه کرد.
Я прежде всего хочу еще раз поздравить президента Таджикистана с юбилеем, с днем рождения, пожелать здоровья, благополучия, успехов в его ответственной государственной деятельности. Хочу подчеркнуть.
و در باره این موضوع در اندکی دیرتر در برنامه صحبت میکنیم. حالا نگاهی به عنوان گزارش های دیگری مجله شامگاهی. تاجیکستان و روسیه بعدی بیشتر از یک سال مذاکرات در مورد حضوری پایگاه 201 در تاجیکستان به موافقه رسیدند. در تاجیکستان بازنشسته ها صاحبی کارت های بانکی می شوند اما نمی دانند پول خود را چگونه بگیرند. با شدت گرفتن بحران ارزی در ایران، تاجران ایرانی برای عوض کردن پول خود را به افغانستان میزنند و در کلا بیشتر از 100 عضو حزب خلق دموکراتی را از صف این حزب حاکم خارج کردند. چرا؟ آنگونه که در خبرها هم گفتیم، روز جمعه در جریان بازدیدی رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از دوشنبه سازشنامه تمدید حضور دیویزیای 201 در تاجیکستان به امضا رسید. طرح نهایی سازشنامه مذکور را هیئت‌های دو طرف شب دراز موافقه کردند، ولی هنوز هم جزئیات زیادی از آن معلوم نیست. تنها معلوم است که پایگاه نه برای 49 سال که قبلا روسیه می‌خواست، بلکه برای 30 سال دیگر باقی می‌ماند و در عوض تاجیکستان امتیازهای اقتصادی از روسیه می‌گیرد. در این باره گزارش داریم از همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از نتیجه های سفر خود به تاجیکستان اظهار قناعتمندی و از همتای تاجیک خود امام علی رحمان ستایش کرد. در نشست خبری مشترک و نخست زادروز را برای امام علی رحمان تبریک گفت که غیر انتظار موج کفکوبی ها را به بار آورد و خوشحالی را به فضا وارد ساخت. امضا شدن سازشنامه که حضور پایگاه حربی روسیه را برای 30 سال دیگر تمدید کرد و به سرباز و افسران روسیه مقام دخل‌ناپذیری داد، نمی توانست مایه قناعت هیئت روسیه نباشد. تاجیکستان در عوض لغو پرداخت های گمرکی، فراورده های نفتی و وعده مدرنیزاسیون نیروهای مسلح خود و همکاری های وسیع اقتصادی با روسیه را به دست آورد. جناب رحمان مسئله های اقتصادی را محور این گفت و شنید ها نامید.
نکته اصلی گفتگوهای ما با روسیه مسئله اقتصادی بود. در مسئله همکاری های نظامی به خاطر ثبات در منطقه، سندها از جمله سازشنامه حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان به امضا رسید که طبق آن جانب روسیه به تاجیکستان در امر مدرن سازی نیروهای مسلح تاجیکستان یاری خواهد رسانید و کادرهای نظامی تاجیکستان را تربیت خواهد کرد.
И технического переоснащения вооруженных сил Таджикистана.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت که در چارچوب سندهای امضا شده به تاجیکستان در بخش‌های مختلف به خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همکاری‌های نظامی و نظامی و فنی کمک‌های را ارائه خواهد داشت. هر دو طرف گفتند که جمع سندهایی که میان دو کشور به امضا رسیدند، همکاری همشریکی روسیه و تاجیکستان را برای آینده در همه جبهه‌ها تأمین می‌کند. Владимир Путин از جمله گفت:
реализация достигнутых договоренностей придаст новый серьезный импульс дальнейшему развитию всего комплекса российско-таджикистанского сотрудничества.
جمعی سندهایی که میان دو کشور به امضا رسیدند، همکاری و همشرکی روسیه و تاجیکستان را برای آینده در همه جبهه ها تامین میکند. امضای سازشنامه تمدید حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان تا سال 2042 منافع استراتژی دو کشور را تامین نموده، در تحکیم امنیت و ثبات تمام آسیای مرکزی مساعدت خواهد کرد.
Тем самым будет обеспечена надежная защита наших общих стратегических интересов.
در همین حال سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید داسیف که حالا در دوشنبه به سر میبرد میگوید سند پذیرفته شد که قابل قبول هر دو جانب است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در واکنش به امضای این سازشنامه، محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت این سند چندان بد برای هر دو کشور نبوده است.
واقعا اون قراردادهای دیگری که امضا شدند و خواهند شد اون انجام شود و تاجیکستان در عوض این پایگاه نظامی و بعد این امتیازها از طرف روسیه دست پیدا کند، این رومتان بودی طرفین خواه بزاری سر که هم تاجیکستان و هم روسیه از این گفتشمیدها و قراردادها بردهای خوبی داشتند. شخصا من خوشبین هستم با آینده این گفتشمیدها و باور دارم که به نفع هر دو کشور و ملت انجام خواهد شد.
و مهاجر بچه از روسیه در شرح گزارش سفر پوتین در تاجیکستان در تارنامه رادیو آزادی نوشته است که ملاقات های پوتین البته به منفعت روسیه تمام می شود، به خاطر آن که ما در پیش انتخابات داریم، مسئله از همه مهم باقی ماندن کرسی پرزیدنت تاجیکستان است. جناب پوتین در انتخابات پارلمانی گروزیا پیروز شد، اکنون باید مسئله تاجیکستان را حل و فصل کند، نوشته است مهاجر بچه از مسکو. و اینجا او افسوده است بیچاره فقط خلق در عذاب است و خلاص. و شنونده ارجمند، شما هم می توانید نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید از طریق وبسایت رادیو آزادی، azadi.org و یا azadi.tj و یا از طریق شبکه های اجتماعی.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
صحبت را در باره تحولات تاجیکستان ادامه می دهیم و رو می آوریم به مسئله بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان با که به گفته سازمان عفو بین الملل به یک رسم تبدیل شده است. این سازمان در روز زادروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 5 اکتبر است یک بیانیه پخش کرد و از رئیس جمهور خواست که برای ریشه‌کن کردن شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه های کشور تدبیر بیندیشد. با گفته اوفی بین الملل اطلاعات که متمده در دست هست که مقامات انتظامی تاجیکستان دهان فرازیت و شکنجه میکنند و به گفته سازمان ماموران امنیتی تاجیکستان از جمله برای حاصل کردن اعترافی کدام یک گناه بازداشت شدگان را به نیروی برق میمانند، لتوکوب میکنند و یا حتی تجاوز جنسی. در این باره یک گزارش داریم از همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
در بیانیه این سازمان گفته می شود پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در این روز 60 سالگی خود و روز زبان دولتی را جشن می گیرد و این جشن مشترک در همه نهادها و مؤسسه های دولتی به طور وسیع تجلیل می شود. اما اوفی بین الملل خاطر رسان می کند که چندی از قربانیان شکنجه در این کشور هنوز 30 ساله نشده بودند و یا همین حالا مولود خود را پسی پنجره قید می کنند. آنها به محض حکم های ناعادلانه در دادگاه به این وضع گرفتار شده اند. این سازمان می نویسد که برخی از این افراد بر اثر ضرب و لت و شکنجه جان باختند، ولی هنوز هم بستگان آنها منتظرند که مقامات گناهکاران این حادثه ها را آشکار می کنند و به جزا می کشند. سازمان عفو بین الملل از وارد کردن ماده مخصوص تحت عنوان شکنجه در کدکس جنایتی تاجیکستان و در پی آن از موردی به 7 سال زندان محکوم کردن یک خادم میلیسه تاجیک که جوان 17 ساله را لتوکوب کرده بود استقبال میکند. اما همزمان از عفوهای بی‌مورد و نادرست در قبال عاملان کشتار سفرعلی سنگوف که خادمان میلیسه میباشند اظهار نگرانی کرده است. این سازمان به رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعه کرده است که به سرنوشت شهروندان قربانی شکنجه و اذیت جسمانی مسئولین نهادهای تفتیشاتی قرار گرفته در بازداشتگاه و زندان آنها به مثل الهام اسمانوف، اسد شکرالایف، احمد سعدیوف، بهرامدین شادیوف، خورشید باباکلانوف و اورانبای اسمانوف رسیدگی کند. همچنین در این بیانیه چند از توصیه و پیشنهادات این سازمان به منظور اصلاح قوانین کیفری تاجیکستان و به خصوص در رابطه با ضرورت تامین ادوکات به محبوسان سر از لحظه بازداشت آنها مطرح شده است. در صحبت از حبیب الله واحدوف معاون دادستان کل تاجیکستان پرسیدم که در ارتباط با بیانیه عفو بین المللی چی نظر دارد.
حاضر ما بعد تغییرات وارد کردن به کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان در مورد وارد کردن ماده الهیده با ماده 143 پریم یعنی شکنجه تحلیلی که تو بعد این وضعیت چگونه تغییر یافت گذراندگی نیستیم. برای من از روی رقم ها با شما اینا گفته نمیتوانم، لیکن در همه حالت مورد شکنجه قرار گرفتن شهروندان چی در وقت تحقیق چی در وقت تفتیش در اساس شکایت اونها از جانب مقامات پراکراتورا پورا همه طرفه واقع بینانه بررسی خواهد گشت و در دایره قانون چارهبینی های لازمه گذرانده میشوند.
ضمناً بیانیه سازمان عفو بین الملل و مراجعت آن به رئیس جمهوری تاجیکستان در حال منتشر میشود که اعتراف سازمان های اجتماعی ضد شکنجه در این کشور نیز با نشر یک مراجعت مشابه از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار رسیدگی و سرنوشت ناروشن چندی از قربانیان شکنجه در این جمهوری شده اند. در فهرستی که این ائتلاف پیشنهاد کرده است نام حمزه امیرزاده 27 ساله نیز که در ماه گذشته در زندان شماره اول کشته شد درج گردیده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوت سازمان عفو بین الملل از رئیس جمهوری تاجیکستان برای محو شکنجه در بازداشتگاه های کشور. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در این فرصت برنامه سر میزنیم به افغانستانی همسایه که حالا به یک کشور مهم به خصوص برای تاجران ایرانی تبدیل شده است. این تاجران و هم افرادی علاهیده از ایران به افغانستان برای آن میآیند تا ارزی خارجی به دست بیارند و ثروت خود را با ارزی خارجی حفظ کنند. چون حالا ریال ارزی ملی ایران به دلیل بسته بودن در بانک های خارجی برای ایران به روزهای سخت روبرو شده است. همکارم برات یوسفی در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
با عمیق‌تر رفتن بحران ارزی در ایران، تاجران و افراد علاهیده راه‌های حفظ سرمایه و کم کردن مشکلات مالی خود را می‌جویند. از آنجا که تحریمات اقتصادی بین‌المللی معاملات مالی با بانک‌های ایران را ناممکن کرده‌اند، ایرانی‌ها به کشورهای همسایه می‌روند تا ریال‌های خود را با دلار عوض کنند، چون پول ملی ایرانی با شدت بی‌قرب می‌شود. حالا افغانستان به اصطلاح به یک نجات بخش تاجران و افراد علاهیده ایران تبدیل شده است. با حضور خارجیان زیاد در این کشور جنگ زده در یک ده ساله گذشته، ارزهای خارجی به مثل یورو و دلار نیز در افغانستان فراوان شده است. صرافان افغان نیز آن را همه جای کشور با پول ملی و اسعار دیگر عوض می کنند. اسعار زیادی خارجی در افغانستان به تاجران ایرانی امکان می دهد سرمایه خود را با دلار حفظ کنند و خود ایران هم از آن حساب ذخیره های پولی و ارزیش را بیشتر نماید. خراسان بازار در هرات که با ایران هم مرز است یک جای اساسی مبادله ریال ایرانی با ارز خارجی است. قبلا پول ملی افغانستان افغانی را نیز با ریال زیاد عوض می کردند، زیرا افغان های زیادی در ایران کار می کنند و بعدی بازگشت ریال های جمع آورده شان را با افغانی و یا ارز خارجی عوض می کردند. چون ریال نیز ارزی باثبات بود و تاجران افغان هم از ایران مال و مواد زیاد می خریدند، با ریال نیز ضرورت داشتند. اما حالا دیگر چنین نیست. با پایان آمدن قرب ریال، تاجران افغان هم از گرفتن ارز ملی ایران پرهیز می کنند. تنها سر از 1 اکتبر قرب ریال 20% پایین آمده است. عین زمان یک دلار را در ایران با 40,000 ریال عوض می کنند. عبدالصبور نبیرزاده یک تاجر خراسان بازار هرات می گوید
ما که خریداری میکردیم همین جنس به تمن تقریبا 3-4 ماه پیش که به تمن بالا بود با ما به تمن میدادم شرکت ها. حال که تمن به سقوط مواجه شده به تمن با ما نمیدم، میگم باید شما دلار با ما بدید.
منور شاه نیز در خراسان بازار کار میکند و میگوید حالا از معامله با ریال دست کشیدند و تنها دلار آمریکایی و یورو میگیرند.
تاجرا هم فعلا حساب خردالری کردن، به حساب تمام قصد خرید و فروش نمیکنه.
بحران ارزی در ایران تنها یک بخش مشکلات وسیعتر اقتصادی در این کشور است که به دلیل تحریمات بین المللی علیه ایران و مدیریت نادرست اقتصادی آن به میان آمدند. سازمان ملل، امریکا و اتحادیه اروپا بنابر برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران علیه کشور تحریمات زیاد اعمال کردند. پایان آمدن ارزش ریال نه تنها ایران را بلرزه دراود، بلکه غرب افغانستان را نیز که در اینجا ریال به طور وسیع استفاده می شود. بهاءالدین رحیمی معاون رئیس اتحادیه صرافان هرات میگوید بسیاری از صرافان شهر نیز از پایین آمدن قرب ریال خسارت دیدند، چون ارز ایرانی به ارزش در دست دارند و آن را تبدیل کرده نمی توانند.
مراد یوسفی گزارش می داد. بعد یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان و درباره یک مسئله اقتصادی کشور و آن هم درباره بانک ها و کارت های بانکی صحبت می کنیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
در تاجیکستان طی سالهای اخیر استفاده از کارت‌های بانکی و بانکمات‌ها رایج‌تر می‌شود و در این سمت سازمان‌های مالی هم کمک می‌کنند تا حتی به بازنشسته‌ها در تاجیکستان کارت بدهند که این پیرمردها یا پیرزن‌ها به زور و التجا از کارمندان خدمات بازنشستگی خودشون پول خود را آسان‌تر بگیرند. اگرچه کارت‌های بانکی تا حد پولگیری بازنشسته‌ها را آسان کردند، ولی باز هم بسیاری از این مردم باید از رهگذران بپرسند یا که آنها را از آنها التجا کنند که پول آنها را از بانکمات گرفته به این مردمی کلان سال بدهند. شهلای گلخواجه همکار ما در دوشنبه شاهد همین گونه حادثه ها بود و گزارش فرستاد که با هم میشنویم.
پیرزنی در نزد بانکمات از جوانی راهگذر خواهش میکند که با استفاده از کارت پلاستیکی نفقهش را از این قوطی آهنین بیرون گیرد. هرچند در تمام دنیا مشتریان کوشش میکنند که هنگام پولگیری از بانکمات کد خود را پنهان دارند، سالمندان تاجیک آمادند نه تنها کد مخفی بلکه همه معلومات مربوط به حساب بانکی خود را به شخصان تصادفی آشکار نمایند. ناگاهی اکثر بازنشستگان سبب نوبت‌های درازی نزد بانکمات نیز میشود. با خاله مهپیکر که 60 سال دارد در نزد تاجیک صادرات بانک به هنگام نوبت پایی پسی بانکمات هم صحبت شده. او گفت هرچند نیم سال است که نفقه نوچیزش را با واسطه کارت پلاستیکی میگیرد، تو هنوز استفاده آن را ناموخته است و همیشه برای گرفتن پول از نفری هم پهلو کمک میپرسد. این دفعه خلای موپایکر کارت پلاستیکیش را با رقم رمزی یا پین کد که باید تن و خود او داند به من دروز کرد و خواهش کمک نمود و میگوید
اگر ما کمپیر پنسنری بگونی بچه کور مگه میگیرم اونا نمرو مته میگیرم اونا
کمپیر ممکن نیست مست
ایوه چومه کنی این نمر منو بچه که 200 سمایلی میگیرم وقت بچه های تاجیک دوز نیستن یاردم میکنم مود رحمان و بچه های موی های آخه من نمیتونم اکی سیف سی خوندم همین یاد گیرم با دوری ما داری 60 را با میبینم تا جمعگی یاردم که
وقت خوله محپایکر بلندی کرد و اون نفقه خود رو که 200 سومونی بود به دست گرفت. اما یک مرد بزرگ سال دیگر که اون نیز با کمک اطرافیان چندین بار کارت پلاستیکیش رو به بانکمات وارد کرده رقم چینی نمود، از نزد این ماشینه ناامید دور شد. این پیرمرد که میرزا نظرف نام داشت گفت روزی سیوم است که نزد این بانک میآید اما نمیتواند پولش رو بگیرد، زیرا به هنگام انتقال ماهانه‌اش به کارت پلاستیکی مشکل پیش آمده است. و گفت
سیوم پیش این رای کردن سیوم برون خود نه یادگیری سدیم این نه یا کسی نیستی همین دیست تو خود سامونه تیار اما با وقتش من فلسه تیار خوزش مکن نیست نظرم که پیشین مخلطه.
موجودیت چنین مشکل در حال است که بنا به معلومات بانک ملی تا نیم ساله اولی سالی جاری حجم عملیات مالیوی توسط کارت‌های پلاستیکی در کشور 75% افزوده، از این کارت‌ها نزدیک به 500 هزار نفر استفاده می‌برند. در همین حال بنا به تحلیل اخیر صندوق بین‌المللی پول، حال حاضر در تاجیکستان به 100 هزار نفر یک بانکمات درست می‌آید. این نشان داد از قزاقستان بیشتر اما از قرغیزستان و ازبکستان پایین‌تر بوده است. بهرام شریپوف یک نسی اموری بانک میگوید پرداخت معاش و نفقه تاریخ کارت پلاستیکی این روند موثر و پیشرفته است و به تنظیم در آوردن گردش پول با این اصول استفاده عاقلانه و اقدامی ضروری است. اما با گفته این تحلیلگر بنابر کمبود بانکمات و سری وقت انتقال نیافتن مبلغ ها به کارت پلاستیکی مشکل بازنشستگان و کارمندان بودجوی را به مراتب بیشتر میکند. بهرام شریپوف افزود
در اینجا هم پول تیز تمام میشه در بانکمات و کی
باعث ناراضگی خلق میگردد. از دیگر جهت استفاده بری کارتوی پلاستیکی اینم یک نمودی آموزش مالیوی است. اون چیزی که نواز دویم یگان چیز رای میشد در مادی اول، لیکن آهسته آهسته این چیز به یک روند معین میگذرد.
عبدالغفور قربانوف رهبری خدمات مطبوعاتی بانک ملی میگوید حال حاضر بانک ها و همکارخانه ها برای دارندگان کارتوی پلاستیکی آموزش و برتری کاربری از این کارت ها فهمانیده می شود. عبدالغفور قربانوف از جمله گفت
پول نقد که ما عادت کردیم بیشتر، بعد ممکن همه جدا امکانیتی مثلا با کارت پلاستیکی داده گرفت که نیست، خیلی پول نقد در رد به اون طلبات هست. این یک راهی بیشتر کردن غنی کردن بودجه دولت است. بودجه دولت غنی شد من نفقه با سر وقت می گیرم، دیگر مثلا چیزهای اجتماعی بهتر می شود.
با این همه اقتصاددان های تاجیک موجودیت مشکلات را در استفاده کارت های پلاستیکی گذرا می نامند. آنها می گویند در 2 یا 3 سال نزدیک با افزودن بانکمات ها در کشور و امکانات های طریق اینترنت پرداخت کردن خدمت رسانی ها طلبات اهالی به کارت های پلاستیکی بیشتر خواهد شد. تنها ضرور است از حالا به استفاده درست کارت ها زمینه گذاشت. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و واقعا شما اگر در این باره نظر اندیشه دارید یا حادثه های شبه را با پیرمردان و پیرزنان محتاج به کمک مشاهده کردید، به ما نویسید. برای این کافی است که سر بزنید به تارنامه رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه org. از طریق این وبسایت و هم صفحه های ما در شبکه های اجتماعی می توانید قصه نظر اندیشه خود را بر رادیو آزادی بفرستید.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
نمایندگان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میگویند که 2 نفر از اعضای این حزب را در جنوب کشور از صف حزب راندند، زیرا این افراد سزاوار عضویت در حزب حاکم نبودند. اما چه شده است که بعد از قبول این افراد به عضویت حزب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، حالا این مردم را افراد نالایق میدانند و از صف حزب اخراج کردند؟ در این باره گزارش داریم از همکار ما در کلاب، مؤمن احمدی.
حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در منطقه کلاب بیش از 100 نفر از اعضای خود را از صف حزب خارج کرده است. مسئولین حزب افراد خارج شده را به صلاحیت و اشخاص ناسزا می‌دانند. زلیخا حق‌نظر و رئیس این حزب می‌گوید آنها نفرانی بودند که از حقی نمی‌سپردند و رفتارهایی داشتند که به اعضای حزب زیبندن نبود. او می‌گوید حالا حزب به جای این افراد نالایق شهروندان پاکزمیر و پاکنیت و به جامعه منفیت رسان را جلب می‌کند. خانم حق‌نظر و می‌گوید
یعنی که شامل شدن به حزب این تنها بر روی ترغیب و تشویق است، چون که وقتی که شخص نمیداند که به کدام حزب شامل می شود و چی هدف او دارد، هیچ وقت به حزب شامل نمی شود. لیکن اگر چه قدر کارهای ترغیب و تشویقاتی و فهماندهی را پرزور کنی، همون قدر تعدادی از اعضایان زیاد شده می تواند.
خارج شدگان از حزب خلقی دموکراتی می گویند آنها بدون خواهش به صف این حزب پذیرفته شده بودند و همچنین بدون خواهش از صف حزب بیرون شدند. در همین حال یک تن از استادان مکتب میونه کلاب که نخواست نامش را افشا کنیم گفت او را غیر اختیاری اعضای حزب خلقی دموکراتی کرده بودند و حالا تنها با آن خاطر از این حزب خارجش کردند که با نمایندگان حزب نهضت اسلامی دوستی داشت. او میگوید اصلا نمیخواست عضو کدام حزبی باشد، ولی رهبری مکتب بدون پرسش و خواهش داشتن او را در 5 سال پیش اعضای حزب خلقی دموکراتی کرده بود. خارج کردن برخی اعضای حزب در حالی است که تاکنون در برخی محلها اعضا شدن به حزب حاکم مجبوری صورت میگیرد. صمد نظرف، یک ساکن شهر کلاب، میگوید یک نزدیکش که در بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور فعالیت میکرد، برای شامل نشدن به حزب خلقی دموکراتی از وظیفه برکنار شد. او میگوید
عمل جلو شده که یک متخصصی بیماروهای از حد کو از کار شده شده است و تو این روز میخواه که با کار برقرار کنه و را میگن که در حزب خلقی دموکراتی شامل شد، بعد بیا مطرا با کار قبول میکنه.
این هم در حال است که اخیران 25 تن بازیگر و کارمندی دسته فوتبال روشن که از هر مخلصترین کمانده فوتبال در تاجیکستان دانسته میشود به صف این حزب پذیرفته شدند. فعلا حزب خلقی دموکراتی در شهر کلوب بیش از 10,000 اعضا دارد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی رادیو آزادی. از آن که با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لحظه بعد برنامه چشم‌انداز است. با رادیو آزادی بمانید.